أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. عرض سلام و ادب خدمت برادران و خواهران بزرگوار. توفیقی است به حمد الله در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره مبارکه حدید را مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 16 هم بخش نخستین آیه شریفه رو بازگو کردیم. محضر مبارکتون به اشاره شد که حضرت پروردگار بعد از همه مطالب پیش گفته و تمام جلوه هایی که از توحید حضرت خیش به نمایش گذارد در بالاترین سطح ممکن در آیات قرآن کریم، شش آیه نخستین آیات مربوط متعمقین آخر الزمان به تعبیر امام سجاد و بقیه ویژگی ها و جلوه های زیبایی که نشان داده شد، پرده گشایی ها از جهان آخرت، وضعیت انسان ها در عالمی سراسر نور سراسر ظلمت، با همه ویژگی هایی که گفتیم یه سوال مطرح شد: علم یعن للذین آمنو، آیا زمان اون نرسیده است که اهل ایمان دلهای آنان خاش و نرم شود برای یاد الهی و آنچه خداوند فرو فرستاده است از کلام خیش؟ خب اشاره کردم پرسش جنبه تهییجی و تحزیزی به تعبیر عرب داره، یعنی اشتیاق ایجاد می کند این سوال و این پرسشی که مطرح میشه. و گفتیم که خشوع نرمش درونی است و قلب هم مراد از آن جان و روح انسان است، نه قلب ظاهری. دیگه رخصت بفرمایید توضیحات دیشب رو تکرار نکنیم، فقط همین مقدار عرض میکنم و بحث رو متصل خواهیم کرد به ادامه آیه شریف و موضوع امشب، که گفتیم انسان موجودی است دارای دو ساحت. خداوند سبحان ما رو دارای جسم قرار داده است و جان. جسم ما یه پدیده است که از همین زمین شکل میگیرد، همون پدیده است که خاک است، آب است، گل است، همه مسنون است. تمام اون تعابیر که خداوند در ابتدای خلقت برای انسان مطرح میکنه، همه اینها قصه و داستان جسم ماست. منها خلقناکم، از خاک آفریده میشیم. نطفه انسان شکل گرفته از عناصر موجود در همین خاک است. و طبعا دقت بفرمایید نیازهای جسمی انسان هم از همین خاک تأمین میشه، یعنی همینطور که جسم ما یه پدیده خاکی است، نیازهای این جسم هم به همین مناسبت پیش بینی شده است در نظام آفرینش. اما در کنار اون ثم سواه و نفخ فیه من روحه، تعبیر شگفت انگیزی رو به کار میبرد. بعد از اینکه این کال بود تصویه شد، یعنی موزون شد و شکل زیبای خود رو پیدا کرد، اونگاه خداوند در او دمید از روحه، از روحی که متعلق به اوست، یعنی یه خلق آخر، یه تعبیر دیگری اینجا دیده شد غیر از این جسم. روح، نفس، صدر، قلب، فؤاد، این بخش دوم وجود انسان که دیگه این از جنس زمین نیست، از جنس خاکی نیست، از عناصر جدول مندلیف نیست. لذا طبعا تغذیه این بخش دوم انسان هم متفاوت است. حالا آدمی با این دو بخش زندگی را آغاز می کنند، تک تک فرزندان آدم، یا در این همکاری بین جسم و جان تن غالب میشه بر وجود انسان و متاسفانه روح در محاق قرار میگیره، دیگه از اون کار کرده خودش تنزل پیدا میکنه، دچار قبار میشه، دچار زنگار میشه، بعد بیماری ها و ابتلاعات در اون وارد میشه، میشه قلب مریض، و بعد از اینکه رین گرفت، بعد از اینکه حجاب و کنان و اکنه اون رو گرفت، تعابیر قرآنی این هاست، بعد به جایی میرسد که به قساوت میرسه این جان، دیگه کل حجاره مانند سنگ میشه، یعنی مجاری ادراک انسان تعطیل میشه، بسته میشه، نفوذ ناپذیر، نه حسی، نه شهودی، نه ادراکی، نه گرمایی، نه شوری، نه عشقی، نه تعقلی، تمام اینها تعطیل میشه که اینها مربوط به جان و روح انسان و تغذیه روح از این جنس است، نیاز روح از این جنس است. قساوت و به دنبال اون هم مرگ، و روح میمیرد و تمام وجود انسان میشه جسم. این وجودی که تمام اون جسم است و نیازهای اون جسم است تنزل پیدا میکنه سطح حیات اون به حیات بهیمی، میشه اولئک کالانعام بل هم اضل. دیگه انسان از انسانیت خودش در این همکاری بین طبیعت جسم و حقیقت جان متاسفانه شکست میخوره انسان، به جای اون که جان که هویت اصلی ماست فرمان روای این وجود باشه، بر این تن حکمرانی کنه و جسم حمال جان و حمال روح انسان باشه، قضايا واژگون میشه، به تعبیر امیرالمؤمنین از شخص المعکوس میشه، که امام فرمودن معکوس معاویه، و من تصمیم دارم از میان بردارم که دیشب خدمت عزیزان اشاره کردیم و گفتیم. خب این فاجعه بزرگی است که انسان دیگه از مقصد و مقصود خلقت، از فلسفه وجودی خیش فاصله میگیرد. فقط این جمله رو عرض میکنم و تمام میکنم این قسمت رو، معذرم بارکتون، تأکید کردم نیازهای جسمی ما مشترک با حیوانات هست عزیزان، خوردنهای ما، خوابیدنهای ما، شهوات جنسی ما، اینها یه نیازهایی است همراه با حیوانات، اما بعد از این نیازهای مشترک نیازهای روح ما شروع میشه. روح انسان است که علم خواه است، کنجکاوی دارد، زیبایی طلبی دارد، کمال جویی دارد، اینها ربطی به جسم ما نداره، اینها خواسته های روح که در حیوانات نیست، اینها و اینها باید تأمین بشه تا روح تغذیه بشه. حالا اینها از کجا تأمین میشه؟ علم جویی ما از یا علیم است، کمال ما از حضرت ذوالجلال و جمال مطلق و کمال مطلق ذوالجلال و الاکرام است. تمام این ویژگی هایی که روح انسان نیاز به اون داره متمایز از حیوانات، همه مظاهر صفات الهی است و تجلیات خداوند از صفات جلال و جمال الهی، که انسان به گونه ای آفریده شده است که بالاترین ظرفیت را در جذب اسماء و صفات الهی از ازل تا ابد دارد. یعنی این جان و روح انسان آینه ای می شود برای تابش این صفات، که همینها نیازهای روح انسانه. اگر اینها داده شد، این روح فربه میشه، کمال پیدا می کند، اوج می گیرد و مسیر خودش رو طی می کند تا نفس مطمئنه، تا ارجعی الی ربک، تا برسد به کمال مطلق و جمال مطلق و بازگشت و رجوع الالله. یا این که دیگه این نفس همان می شود که ولکن فتمتم انفسکم، که خوندیم قبلا، می سوزونه انسان خودش رو، کارد سوخته میشه، سرمایه ها سوخته میشه و دیگه چیزی نمیماند از وجود انسان. متاسفانه هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، دیگه بالاترین خسارت ها رو انسان میبینه، و بالاترین خسارت اینه که انسان خودش رو میبازه در قمار زندگی، نفس خودش رو میبازد. خب آیه شریفه با این خصوصیت فرمود الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق، تا تعلیق الحکم علی الوحس مشعر بالعلیه، با این صفاتی که برای این خضوع و خشوع قلب خداوند مطرح میکنه داره خوراک جان ما رو هم میگه. آیا زمانی نیست که این دلها نرمش خودش رو پیدا کنه، حلاوت خودش رو، لطافت خودش رو پیدا کنه، همانی باشد که خداوند آفریده است؟ خب حالا این جان و روح انسان با چه چیزی در اون مسیر خودش قرار میگیره و از قساوت برون میاد، حیات پیدا میکنه، مراحل حیات رو درک میکنه که در آیه بعدی الان نابود اشاره میکنم محضر مبارکتون، فرمود لذکر الله و ما نزل من الحق، ذکر حق دل را تسلا می دهد، آه مجنون بوی لیلا می دهد. تنها یاد خداست، نه زر، نه زور، نه جمال ظاهری، هیچ کدام از اینها نمی تونه روح انسان رو اشباع و اقناع کنه. اونی که روح رو تربیت می کنه، زنده می کنه، تراوت می ده، شادابی به اون می ده و نشاط به روح به معنای واقعی و تغذیه می کنه روح انسان رو، ذکر الهی است. و ما نزل من الحق، خداوند چه نازل کرده است؟ وحی، یعنی سخن الهی، پیام خداوندی، سخنی که خدا برای بشر فرستاده است، پیام هایی که برای انسان فرستاده است، کلام دوست است که این دل رو جلا میدهد، صفا میدهد، زنده میکند و حیات میده، به حیاتی که اسم اون رو میگیم حیات طیبه، در قسمت های ادامه بحث محضرتون بازگو میکنم. و دیشب اشاره کردم بهره بردیم از سخنان معصومین در این ویژگی ها و صفات جان و روح انسان، یه روایتی رو خوندم خدمت دوستان، فقط یه نکته دیگه رو میخونم امشب و رد میشم، مایل بودم بیشتر بگم اما دیگه مناسبت شب و رو به پایان مجلس و بالاخره به جای این سوره مبارکه رو گمان میکردم برسونیم و ببینیم حالا سخن به کجا میکشد. عزیزان، بزرگواران، در آیه بعدی میخوانیم اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها. الان اینجا عرض میکنم خدمتتون، هنگامی که نگاه میکنیم ما یه حیاتی داریم در این زندگی، حیات نباتی است در این دنیا. نشانه حیات نباتی و گیاهی بالاخره رشد است. این گیاه اگر رشد نداشت مرده است. به دنبال اون حیات جانوری و حیوانی رو داریم که نشانه اون چیست؟ احساس حیوان تحریکش میکنی، تحریک پذیره و واکنش نشان میده، یه چنین ویژگی رو داره. به دنبال اون حیات انسانیست که نشانه حیات انسانی چیست؟ تفکره. اگر انسان فکر داشته باشه انسان است و زنده است، اگر فکر نداشته باشه که انسان زنده نیست دیگه، با اونها فرقی نکرد. اما به این سطح حیات متوقف نمیشه، بلکه حیات سطح برتری در قرآن پیدا میکنه که سطح چهارم حیات است. و این نیست مگر آن که آیه این که دو سه بار خوندیم این شبهای گذشته، آیه 97 سوره مبارکه نحل، من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. من عمل صالحا، هر کسی، من موصول عامه، شامل تمام انسان ها، فارغ از همه تبعیض ها میشه، نه تبعیض جنسیتی داره، نه نژادی داره، نه جغرافیایی داره، نه سنی داره. من عمل صالحا، هر کسی که عمل میکند با استانداردها و معیارهای الهی که نام اون صالح است، عمل صالح. من عمل صالحا من ذکر او انثی، زن یا مرد، و هو مؤمن، این عمل مبتنی بر ایمان، باور و شناخت و معرفت باشد، فلنحیینه، اون رو زندش میکنیم به یه حیاتی پاکیزه تمام به نام حیات طیبه. سوال، آیا کسی که عمل میکنه زنده است یا زنده نیست؟ انسان مرده که عمل نمیکنه، پس این زنده، چطور خدا میفهمد زندش میکنیم؟ این میشه حیات بعد از حیات. این دارای حیاته که ایمان داره و عمل میکنه، اما خداوند میفهمد این حیات نیست. تازه بعد از این که به مرز ایمان و عمل صالح رسید، به نصابی میرسد که اون طعم حقیقی حیات رو میچشد که حیات طیبه است. فلنحینه حیاتا طیبه. ممکنه به ذهنمون بیاد که این آیه یعنی این که انسان در عالم قیامت منتقل میشه و حیات جاودانه رو مطرح میکنه. نه نه نه، ولنجزینهم اجرهم باحسن ما کانوا یعملون.
جزا و اجر اخرویشون سر جای خودش، اونو به بالاترین شکل میدیم. آنی که میگیم مربوط به این دنیاست. این حیات، حیات طیبه است. این حیاتی است که حیات وحیانی است، یعنی مبتنی بر وحی. با همه این آیات، این حیاتی است که اسم این رو میتونیم بگیم حیات نورانی. اومن کان میتن فاحییناه فجعلنا له نورا. دیدی پیامبر یه عده مرده بودن، ما به اینها نور دادیم زنده شدیم. پس این حیات، حیات چیست؟ نورانی، حیات وحیانی، حیات ایمانی. این یه چیز دیگه است. حیات طیبه، این آنیست که خداوند بشر رو لایق این حیات میدونه. این اون حیاتیست که دیشب برای روح انسان گفتیم، عظمت گستره روح رو. النفس فی وحدتها کل القوا. این که امیر بگوید همه هستی در جان تو نهفته است، جام جهان بین باشد و چنین عظمتی رو خداوند به وجود انسان بده که عرش رحمان باشه، خانه خدا باشه. القلب حرم الله لا تسکن حرم الله غیر الله. دل سراپرده محبت اوست، دیده آینه دار طلعت اوست. این جان و روح انسان است که لیاقت این حیات رو دارد، این شیوه زندگی رو داره که تمام اون برگرفته و جلوه های صفات الهی در روح و جان انسان منتقل و منقش میشه. دیگه من بیش از این نمیتونم ورود کنم و باز کنم و لایه های بعدی رو بگم، کفایت میکنه در همین حد. خب اینجا قرآن میگه اونی که این جان و دل رو از قساوت، از مرگ نجات میده، یاد الهیست و تعالیم الهیست. ما نزل من الحق، این نورانیتی که خدا فرستاده است، این ذکری که خدا فرستاده است. انا نحن نزلنا الذکر، مصداق اول ذکر چیه؟ قرآن. ما نزلنا الحق همون ذکر. آموزه های قرآن و تعالیم قرآن در مقام نظر و عمل آنیست که وجود انسان رو زنده می کند و حیات طبیعی و نورانی به وجود انسان میده. نقطه مقابل اون دیشب خوندیم خدمت عزیزان، به هر میزانی که انسان دور میشه خانم ها و آیان از یاد الهی، از دستور العمل هدایتی و تربیتی خداوند سبحان، به هر مقداری که دور میشیم، هیچ تعارفی نداره، در زندگیمون فاصله میگیریم، به همون مقدار از خشوع دل، از حیات جان فاصله میگیریم، به حیات تن و طبیعت نزدیک میشیم. این کاملا مشخصه. جمله تکان دهنده امیرالمومنین البتنتو مقساط القلب، فرمودن پرخوری، شکم پروری، تن پروری عامل قساوت قلب و میراندن جان و روح انسان است. همه شهوت ها همینه. وقتی انسان عبد و شهوات شد، سرسپرده شهوت شد، یعنی مایه عیش آدمی شکم است، گر به تدریج میرود چه غم است. اگر تمام هم مهمت انسان شد خوردن و نوشیدن و شهوات جنسی و لذت های این چنانی، دقیقا همه این مطالبی که عرض کردن محقق میشه. یعنی انسان میل تن میکنن، جان که از عالم الویست یقین میدانم، رخت خود باز برانم که همانجا فکرم. این تن خاکی عنصری ما میکشد وجود ما رو، حبسش میکند، غبار میاد، کدورت میاد، میمیراند، تموم میشه، پرونده بسته میشه. گاهی در متون روایی معصومین داریم یه گروهی از انسان ها هستن که زندگی میکنن رو زمین، اما بطن الارض خیر لهم من زهر الارض، خوب اینها برن زیر زمین و دیگه رو زمین نباشن. حیات اینها روی زمین دیگه فایده ای نداره. اینا استحقاق این رو دارن که در گور بخوابند با این حیات حیوانی که دارن، که دیگه از حیات انسانی فاصله گرفتن. نشانه هایی رو هم گفتیم، معصومین اشاره کردن، یه چیزهایی است که این قلب رو میمیرانه عزیزان. تمام مسائلی که حول و حوش جسم انسان و شهوات جسمی انسانه، اگر هدف باشه، اگر مقصد انسان باشه، جا به جا بشه برای انسان این مقصد و مقصود، تمام اینها چیزهایی است که دل رو میمیراند. دیگه نه حالی داریم، نه نشاطی داریم، نه حس خوبی تو این زندگی داریم، نه چیزی از معرفت میفهمیم، از عرفان میفهمیم، نه اگر ایمانم داریم الذین آمنو، نه لذتی میبریم از عبادت، نه از مناجات، نه از خدمت به انسانها، نه از عدالت. گاهی به جایی میکشه که نقطه مقابلش میشه دیگه، معکوس میشه. خوندیم دیشب خدمت عزیزان، دیگه ظلم برامون لذت داره، احساس و قدرت میکنیم وقتی میتونیم با ظلم عمل کنیم به دیگران. ولو مرد به همسر خودش میتونه ظلم کنه، احساس اقتدار میکنه، میگه که من قدرتمندم در این زندگی، چه حاکمیتی و تسلطی من بر زندگی خودم و همسر و فرزندانم دارم. یه چنین حالتی دست میده، واژگون میکنه شیطان برای انسان، وارونه میکنه برای انسان. و به واقع یه اموری است که اینها، من مایل بودم برم دیگه اما حیفم میاد یه نکته دیگر رو نخونم از خدمت دوستان عزیز که استفاده های اخلاقی رو هم داشته باشیم. محضرم بارکتون اربعون، این روایت از وجود نازنین نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی. گاهی در مباحث دیگه احتمالا برای عزیزان خوندم یا در مطالعه من شنیدید، اربع یمتن القلب، چهار چیزن که قلب رو قساوت میدن بعد میمیرانن. دیگه روح نداریم، دیگه نفس نداریم، صدر نداریم، فقط با تن زندگی میکنیم. حیات ما میشه حیات طبیعی یا همان حیات بهیمی. اربع یمتن القلب، از ذنب و علی الذنب. این آقایون سیگاری ها گاهی سیگار رو با سیگار روشن میکنن، این اصطلاح رو دارن، از زن با عد از زن. وقتی انسان گناه رو گناه میذاره، خطا میکنیم. اصلا ببینید زن یعنی چی؟ یعنی ریشه لغت چیه؟ زن به زنب یعنی دمب و دنباله. دمب و دمب، به دم حیوانات میگن زنب، به گناه میگن زن. یعنی چی؟ چون عملی این که پیامدهای آن انسان رو رها نمیکنه، پیامدهاش رها نمیکنه انسان. خب وقتی انسان گناه میکنه، یعنی حدود الهی رو زیر پا میگذاره، مرزهای الهی رو، همیشه معذر و بارکتون عرض کردیم عزیزان من، به خصوص به دوستان جوان عرض میکنم، به خانم ها آیان جوان عرض میکنم، ببینید آنچرا که خدا به عنوان باید و نباید میگوید، بایدهایی که در آموزه های الهی گفته میشه، یعنی پلکان ترقی انسان، اگر صداقت، اگر عدالت، اگر نماز، اگر حسن خلق، اگر صبر، اگر شکر، یعنی اینها پله هایی است که از تبتل تا مقامات فنا، پله پله تا ملاقات خدا. این باید های پله های رو به بالا، نقطه مقابلش نباید های این که خدا میگه، اگر دروغ، اگر ظلم، اگر زنای، اگر ربای، اگر خشم، غضب، هر چه هست، اینا پله های سقوط انسانه. هر کدام اینها رو که ما پامونو میذاریم یه پله میایم پایین، یه پله میایم پایین. ببینید تعابیری که در مورد دوزخ به کار برده میشه همه تعابیر چیه؟ ختمه، تعابیر رو به پایین، سقوط، قعر، حاویه. تعابیری که در مورد لقاء الهی و بهشت به کار برده میشه چیه؟ عقبه، روبه بالای، حرکت روبه بالاست. این بایدها و نبایدها اینه، چیزی دیگه ای نیست. این اسمشو میخواید حرام بذارید، حلال بذارید، اسمشو میخواید باید و نباید بذاریم، هرچی میخواییم بذاریم، اوامر الهی بذاریم، نواهی الهی بذاریم، چیزی دیگه ای نیست اینها. اوامر الهی ما را اوج میدهد، نواهی ما را به زیر میکشد. این کاملا دقیق و روشن، یعنی آداب سلوک رو حضرت احدیت شفاف و روشن مطرح میکنه. خب حالا این گناه رو انسان انجام میده، دو حالت داره، یا اینکه به خود میاد، متوجه میشه، برمیگرده، استغفر الله ربی و اتوب الی، احساس میکنه، متوجه شد که خدا داره میبینه، علم یعلم بان الله یرا، میفهمد. یه وقتی کسی معصوم یه کاری میخواست، یه کسی میخواست یه کاری بگه، آقا میشه این کار رو انجام بدیم؟ از اول فهمودن گناهی بود، گفتم برو انجام بده، اما نه با نیرو و توانی که خدا بهت داده، نه با این دست و پایی که خدا حرکت رو در اون قرار داده است و به تو داده است، این اجزای وجود تو، نه با زبانی که خدا بهت داده. خب پس دیگه معلومه دیگه چیکار میتونم، نمیتونم کاری بکنم دیگه. فرمودن اقل ما یلزمکم الله سبحانه و تعالی الا تستعینوا بنعمه علی معاصی، کمترین چیزی که خدا حق داره از شما بنده هاش بخواد اینه که با داده هایی که به شما داده مقابلش نیستید، معصیتش نکنید، با چیزایی که بهتون داده معصیتش نکنید، با این آب معصیت نکنید خدا رو، با این فکر معصیت نکنید خدا رو، با این چشم معصیت نکنید خدا رو. و دیگه تمومه دیگه، کار روشنه. این کمترین چیزیست که امیرالمومنین میفرماد. خب حالا کسی گناه انجام میده، باز دوباره گناه انجام میده، باز دوباره گناه انجام میده، نمیاد توبه کنه. بالاخره همیشه عرض کردیم خدمت دوستان، اگر صادقانه انسان توبه میکنه بعد از گناه، صادقانه، شوخی نداره، این نیست که خدا استغفر الله، گفتن کسی که در دل تصمیم بازگشت از گناه ندارد اما بر زبان استغفار میکند، المستهزئ به ربه، داره خدا رو مسخره میکنه علیاذ بالله. اما نه، من گناهی سر زده، شبی در ایام جوانی چنان افتاد که دانی، حالا برمیگردم استغفار میکنم، باز دوباره میلغزم، تصمیم نداشتم، باز لغزیدم، 10 بار تکرار شد، 50 بار تکرار شد. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. این آیه مال همیناست، نگران نباشید. اگر واقعا صادقانه بعد از گناه برمیگردید، باز دوباره میلغزید، بدونید آغوش خدا همیشه برای شما گشوده و پرچم سفید رو همیشه حضرت حق بلند کرده براتون. مگر صادق نباشید، مگر این ریاکارانه با خداوند بگوییم استغفر الله ربی و اتوب اله. فرمودن گناه روی گناه قلب رو میمیرانه، تمام دیگه، کار رو به پایان میرسانه. کثرت و محادثت النساء، عذرخواهی میکنم، بسیار بسیار پی شهوات جنسی رو گرفتن، یه نیازیست خدا در وجود انسان قرار داده، در چهارچوب الهی به تعادل و اندازه عمل شدن و اون فضیلت ثواب، ثواب فضیلت اون شب عرض کردم فرمایشات علی ابن موسر رضا رو. اما هنگامی که میگذره، از چهارچوب الهی خارج میشه، از اندازه های خودش خارج میشه، مائس میراندن قلب و جان انسان میشه. گاهی در متون روایی لعنت کردن ائمه از زنان و مردانی را با این ویژگی، مزوقات، زنان و مردانی که میگویند زهر چمن که رسیدی گلی بچین و برو، اونهایی که اختیارشون دست شهواتشون داده میشه، تابع شهوت جنسی اند، اینها دلشون مرده است، خبری نیست، برای اینها روحی باقی نمیماند، فرو رفتن، این که تمام همت انسان، همتهم بطونهم نساؤهم قبلتهم، اون توصیه های پیشبینی هایی که ائمه برای جماعتی میفرمودند. سوم، ممارات الاحمق. احمق یعنی کم خرد، یعنی کسی که میدونه اما خلاف علمش، میفهمه خلاف فهمش عمل میکنه، اینو میگیم احمق ها، نه کسی که چیزی بلد نیست یا کن ذهنه یا بلید امثال اینا. ممارات یعنی دهن به دهن کردن، بگو مگو کردن، میفهمیم که ما داریم با هم مراع میکنیم، میدونه این زن و شوهر میفهمن که هیچ کدومشون دنبال اثبات حق نیستن، دنبال اثبات خودشونه، اسم این میشه ممارات. ممارات الاحمق، این قیل و قال ها، از قیل و قال مدرسه ها بی دلم گرفت، یک چند قصد صحبت معشوق رو می کنم، این قیل و قال ها می میراند انسان رو عزیزان، همینه که در شب و روز 24 ساعت گرفتارش هستیم، گاه با این نمیدونم، با این دوست و با این کس و با این. ممارات الاحمق عجیبه. یک چهارو میگفتن پیامبر که سوال شد، فرمودن مجالست الموتا، نشستن با مردگان، تا که اینو پیامبر گفتن قیل یا رسول الله، گفتن یا رسول الله یعنی چی، مگه ما میریم تو قبرستان با مرده ها؟ قیل یا رسول الله و مل موتا، منظورتون چیه؟ قال کل غنی مترف، نشستن با کسانی که تمام زندگی اینها فخر و تجمل و پرداختن به لذت‌های ظاهری دنیا و رقابت در مسائل دنیوی و چنینی است، نشستن با این دلشدگان به دنیا، اینها مردگانند، جان انسان رو میمیرانند. عجیبه. البته فرصتی نیست، نقطه مقابل اون هم علیکم به تفکر، میخواید قلبتون زنده بشه، میخواید لذت بگید، یه مرتبه میگی یا الله، بند بند وجودش میلرزه، عشق جاری میشه با یه کلمه، میگه السلام علیک یا ابا عبدالله، احساس میکنه یه حال دیگه، اتفاق دیگه افتاد تو وجودش. علیکم به تفکر، بر شما باد به تفکر، فانه حیات قلب البصیر، فکر و تفکر مایه حیات قلب انسان است. لقاء اهل المعرفه، اماره القلوب، نشستن با اهل معرفت، با اهل شناخت، دانش و علم اندوختن، خوراک جان و روح انسان و عامل زنده شدن و شادابی است. این که اطلب العلم من المهد الی اللحد، چنین گفت پیغمبر راستگوی، ز گهواره تا گور دانش بجوی. دانستن، نو آموزی، باز آموزی، عامل حیات قلب، معرفت اندوزی به تعبیر روایی ما و سخنان معصومین، امارت القلب فی معاشرت ذوی العقول، شادابی و زنده بودن دل در معاشرت و همنشینی با عقلاست. گاهی تو متون روایی داریم خیر و اخوانکم من یذکرکم الله رؤیتو، بهترین دوستانی که به شما حالی میده، صفایی میده، رشد میده بهتون، اونی که وقتی نگاش میکنید یاد دوز و کلک و فریب و پول و فلان اینا نمیفتید، یاد خدا میفتید، یاد صفا میفتید، یاد مردانگی میفتید، یاد مروت میفتید. اینها بهترین دوستانن، بهترین سرمایهان در زندگی براتون چنین افرادی. خب فرمود علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. با همه این حرفا که دونیست دنیا چیه، توحید کدومه، آخرت چیه، نور آخرت چیه، ظلمت آخرت چیست، وقتی این نیست که بیاید دل رو بدید به صاحب دل، وقتی این نیست که این دل رو زنده کنید، بهره ببرید از اون حیات نورانی، حیات ایمانی، حیات وحیانی. ولا یکونو کالذین اوتوا الکتاب من قبل، و بعد یه عبرت‌های گذشته، نباشید مانند اونهایی که بهشون کتاب داده شد. کتاب عامل چی بود؟ حیات قلب. مراد چیه؟ یهود و نصارا رو مطرح میکنه، پیشینه تاریخ رو میگه. مانند اون کسانی که بهشون کتاب داده شد، تورات نورانی بهشون داده شد، این ابزار حیات نورانی بهشون داده شد، اما فتال علیهم الامد، زمان هم داشتن، فرصت هم داشتن، امد و زمان هم داشتن، اما فقصد قلوبهم، پرداختند به اموری که طبیعت تن و جان بود و از حقیقت جان و روح فارغ و از ذکر و یاد الهی بدور. فقصد قلوبهم و کثیر منهم فاسقون، و کار به جایی کشید که دلها مرد و بیشتر اینها فاسق شدن. کلمه فاسق رو بارها گفتیم، فسقه به معنای خرجه. وقتی انسان از جلد انسانی خودش خارج میشه، از چهارچوب انسانی خارج میشه، میشه فاسق. از چهارچوب طاعت الهی خارج میشه، میشه فاسق. و کثیر منهم فاسقون. اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها. یه باره انسان میگه، یه آیه میگه که ظاهر آیه نسبتش با قبل یه کمی محل تأمل. بدونید، اعلموا، این بحثیه که نیاز به آگاهی داره، علم میخواد. اعلمو ان الله یحیی الارض بعد موتها، خداوند زمین رو بعد از مرگش زنده میکنه. خب ظاهر آیه رو بریده از قبل که نگاه میکنیم، آیه از آیاتیست که از نشانه های معاد دیگه، این بهار نوز بعد برگریز، هست برهان بر وجود رستخیز، در بهاران سرها پیدا شود، آنچه خردست این زمین رسوا شود. می فرماید بدونید که خدا زمین رو زنده می کنه، زمین مرده رو، زمینی که نه نشاطی داره، نه رویشی داره، نه جنبشی داره، نه تراوتی داره، مرده است این زمین دیگه، بله؟ درش هیچ حرکتی رویشی نیست و خشکیده است و تمام. و آیتون لهم الارض المیته احییناها، از نشانه های الهی اینه که زمین مرده رو زنده می کند، و این نشانه ایست برای این که شما رو هم زنده می کند. و کذالک تخرجون و کذالک تحشرون، است شما هم حشرتون اینه. خب ظاهر آیه اینه که اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها، بدونید خدا، این شما 50 تا بهار در زندگی دیدید، 50 تا معاد دیدید که زمین مرده رو خدا زنده می کند. یحیی الارض بعد موتها، قد بینا لکم الآیات، آیاتمون رو براتون داریم تبیین میکنیم، لعلکم تعقلون، شاید از عقلتون استفاده کنید و مطلب رو بفهمید. دقیقا برمیگردن ما رو خداوند به چی؟ به تفکر در آیه قبل و این آیه. مراد از این که خدا زمین رو زنده میکند، خدا هم زمین رو زنده میکند، هم زمین رو. اگر انسان ها اون خشوع قلب رو نداشتید، قساوت اومد و مرد این قلب، نومید نباشید، گمان نکنید تموم شده کار.
بدونید خدای شما پروردگاری است که آن به آن امکان بازگشت، امکان زنده شدن میده. این دل مرده شما رو دیشب اشاره میکردیم به اون غزل زیبای جناب شیخ بها: خانه دل ما را از کرم امارت کن، پیش از این که این خانه رو نهد به ویرانی. دین و دل به یک دیدن باختیم و خرسندیم، در قمار عشق ای دل کی بود پشیمانی. بی وفا نگار من میکند به کار من، خنده های زیر لب عشوه های پنهانی. بهر امتحان ای دوست گر طلب کنی جان را، کانچنان بیفشانم که از طلب خجل مانی. ماز دوست غیر از دوست مطلبی نمیخواهی، حور و جنت ای زاهد بر تو باد ارزانی. اگر اراده الهی باشه بخواد انسان و بیاد رو کنه، اعلم ان الله یحیی الارض، همونطور که خدا این زمین رو زنده میکنه، دلهای مرده شما را هم زنده میکنه. با آب رحمت خیش اصابت قلبتون رو هم میبرد. برگردید شما توبو الله توبتا نسوها، بیاید این رابطه های پاره شده رو دوخت و دوز کنید با خداوند، ببینید ذات احدیت چگونه رحمتش رو بر شما میباراند، زنده میکنه این دلها رو. میخواد حالا از اوج انحطاط و کذایی باشه، این شب و روزها بالاخره در سوم چهارم گروهی در مجالس عرب یزید ریاهی میگفتن برای مردم، بالاخره چه کاری از این بالاتر که صد سید و شهدا بکند، بیاد راه رو ببندد با تمام اون خصوصیات. اما چی شد یه مرتبه هر به جایی رسید که امام حسین اومدن سرشو گذاشتن رو زانوش، شروع کردن برای شعر خوندن و خونهایی رو صورتشو پاک کردن. لنعم الهر رو هر رو بنی ریاهی، این چه خوب است، این چه انسان وارسته است، این هر بنی ریاه. صبورون چه صبور، چه شاکر در نزد نزول بلاها. یا خور انت خورون کما سمت که امو که خور را، فهموندن خور تو خوری همونطور که مادرت تو رو خور نامیده است. خب چی میشه که یه باره اینطور میشه؟ چی میشه که نردوان رو گذارد اومد بالای دیوال، کسیه که حرم در پیش و حرامی در پس و کسی جرعت نمیکرد، اسمشو میشنیدن کاروانها به تعبیر ما دیگه متوقف منتظر بودن بیاد ببر هرچی میخواد، فضیل عیاز نردبان رو گذاشت بره خونه معشوقش. یه مرتبه این پیرمرده تو حیات خونه داره ترتیل میکنه، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق، ایستاد دوباره خوند، گوش داد، سه باره خوند پیرمرده، گوش داد. یه مرتبه نردبان رو با پا انداخت پرید پایین، گفت الان وقتو، الان هانو، الان زمانشه. فریاد برآورد کاروانیان آسوده باشید، فضیل عیاض مرد. اون فضیل مرد، یه فضیل دیگه زنده شد. خب اینها چیزی نیست، عرض کردم بیشتر مجال و وقت و زمان و تریبون اجازه نمیده که بنده دقیقا به خاطرات این چینی خودم در طی این 35 سال اشاره کنم، نه یه مورد. نمیشه گفت واقعا خیلی از مثلا 100 مورد، 1000 مورد، کسانی که علم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. ادب میکنم بالاخره در محفل خودمون هم الان پیش روی من هستند عزیزانم، که اینا هست تا به اقلیم وجود این همه راه آمدیم، چطور خداوند دلهای مرده ما رو زنده کرد، چطور اعلم ان الله یحیی الارض. اما راهش اینه که عزم کنی، تصمیم بگیری، جهت رو عوض. طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق، لینک چو درد در تو نبیند چرا دوا بکند، چرا دوا بکند. باید بدونیم این رو، بدونیم که بالاخره، ببخشید من زیاد میخونم این ابیات رو دیگه، بالاخره چه بکنیم دیگه، این خصوصیت کاری ماست و رشته تحصیلی و غیره و فلان و اینها. حجاب چهره جان میشود قبار تنم، خوش آدمی که از این چهره پرده برفکنم. چنین قفس که نجاید من خوش الهان است، روم به گلشن رزوان که مرغ آن چمنم. این حجاب ها و غبار ها رو بزنیم کنار، رو بکنیم، بیایم به طرف ذات احدیت، ببینیم از اون طرف. وقتی این حدیث رو گفتم بذارید این شوق در دل هامون بیا تکرارش کنم. ببینید هر وله چی آقا؟
بین صفا و مروه یک قسمتی هست که قبلا میگفتن سوق الحناتین، بعد با اون نئونهای سبز علامت گذاری میکردن. عزیزان و دوستانی هم که امسال مشرف بودید خاطره براتون تو ذهنتون هست، به اونجا که میرسید حاجی با چکار میکرد؟ باید عادی حرکت نمیکرد، شتابان حرکت میکرد که بدن بلرزه. به این میگن هروله. من اتانی یمشی، حدیث قدسی نبی مکرم، هر یک از بندگان من به طرف من قدم زنان بیاید، من اتانی یمشی اتیتهو هرولتن، من خدا با هروله میرم به استقبالش. اصلا نمیدونم چی بگم، من اتانی یمشی اتیتهو هرولتن، من تقرب الی شبرن، اگر کسی یه وجب تو زندگیش به طرف من بیاد، بخواد قلبشو زنده کنه، یه وجب بیاد، اتیتهو زراعا، تقربت الیه زراعا، من یه زراع سه وجب به طرفش میام. یعنی تو یه قدم بردار، خدا سه قدم برمیداره. تو یه حرکت معمولی بکن، خدا هروله میکن. بعد مات میمونیم، خدا مگر تو به ما نیاز داری که هروله میکنی؟ من خاک بر سر باید متوجه باشم و بدونم که چه کردم تو زندگی و چطور باید به تو نزدیک باشم. آن تو من اینطور میگی؟ فرموده علم و ان الله یحیی الارض بعد موتها، قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. اگر عقل رو به کار بندازید میایید، میایید حیات رو طلب میکنید، نه مرگ را، نه قصابت قلب را، بلکه حیات طیبه رو طلب میکنیم، نه حیات ظلمانی و تیره و حیات بهیمی و حیوانی رو. لعلکم تعقلون. خب حالا از راه‌های حیات قلب، اونی که سوژه عمده این سوره بود در کنار توحید، ان المصدقین والمصدقات و اقرض الله قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم. دو بار در این سوره تا کنون صحبت چی شد بعد از ایمان؟ انفاق شد. انفاق با همه توضیحاتی گفتیم، با چهار تا کار کرد و روی کرد انفاق، اینا همه رو گفتیم، تمام تکرار نمی کنم. از این انفاق یه تعبیر دیگه کرد قرآن، قرض حسن، بریدن مال و دادن به خدا. اشاره کردیم اینی که در قرآن با کلمه قرض میاد، با اون قرضی که ما میگیم و وامی که در فارسی میگیم هیچ دخلی نداره. تو متون روایی از وام تعبیر به قرض شده، اما در قرآن نه، نداریم، این موضوع در قرآن نیست. کار بسیار خوبی است اما ربطی به قرآن نداره، همه چی تو قرآن نیست دیگه. قرآن قرضی که میگه همون انفاقه، اما برای اینکه خوب حس کنیم، دل بکنیم، ببریم، کلمه قرض میاد. حسن هم میاد با اون ویژگی‌هایی که گفتم، نیتش درست باشه، مال پاک باشه، در جاش مصرف بشه، همه اینا که گفتیم. حالا اینجا یه نام سومی برای این کار میگه، انفاق، قرض. ان المصدقین والمصدقات، مردان و زنان مصدق. مصدق متصدقه، اون ته تبدیل به صاد میشه، صاد در صاد ادغام میشه، میشه مصدق، میشه متصدق. یعنی چی؟ یعنی کسی که تصدق میده. تصدق یعنی همون انفاق. اما اجازه فرمایید تعبیر سومی رو در مسائل مالی، قبلش یه چیز بگم، کل سوره مبارکه حدید دو فراز و دو سوژه و دو، بگیم عرض به خدمتون دیگه، هایلایت اصلیش دو چیزه، یکی توحید، دومی انفاق. دخلش چیه با همینها؟ این چه نکته عجیبی است که خدا این دو رو در این سوره پیوند میده. از لوازم توحید و شناخت و معرفت الهی این نکته است، انضباط مالی، انضباط اقتصادی، رهایی اقتصادی. حالا بعد میرسیم فردا شب، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینتون. عجیبه، عجیبه، خدمتتون میخونیم انشاءالله فردا شب. این ارتباط بین توحید و انضباط مالی، سیاستگذاری درست اقتصادی، سلامت مالی و گشاد دستی. فریدون فرخ فرشته نبود، ز مشک و ز عنبر سرشته نبود، به داد و دهش یافتین نیکوی، تو داد و دهش کن فریدون توی. این داد و دهش، عجیب ارتباطی با توحید داره این،
پیوند سختی با توحید داره. انسان موحد نمیتونه اهل انفاق نباشه، نمیتونه انضباط اقتصادی نداشته باشه، نمیتونه سلامت مالی نداشته باشه انسان موحد. خب حالا اینجا تعبیر یک انفاق، دو قرض، سوم تصدق و همونی که شما به کار میبرید، آفرین، صدقه، انما صدقات خذ من اموالهم صدقه، پیامبر از مال اینها صدقه بگیر. صدقه از ماده چی میاد؟ صدق، صداقت. حالا این چه ارتباطی داره؟ دقت کن، یه نمونهش من بگم این کجا به کار برده میشه. یکی از مواردی که دیگه هممون آیانی که متأهلید بالاخره این نکته رو تجربه کردید چیه؟ کدوم کلمه در رب از این ریشه برا ما؟ آفرین، صداق. چه خوب و سری دوستان خاطرات بعضی ممکنه ناخوش و خوشی دارن، صداق، کلمه صداق رو مطرح کردید. صداق یا در پارسی کابین، در کلام عرب در احادیث مهر. این چیه؟ این چرا صداق گفته میشه؟ از کجا گرفته میشه؟ از قرآن. و آتون نساءه صدقاتهن نهلتن. آقا وقتی میخوای بری ازدواج کنی، میری میخوای وارد زندگی یه زن بشی، آقا میخوای سرنوشت زندگی این رو، سعادتش رو، شوربختیش رو تو میخوای تعیین کنی. اگر جوان مردی، همون اول راستی و صداقت خودت رو ثابت کن. یکی از راهاش اینه که شما یه نهله، دقت کنی، نهله یعنی چی؟ کادو، پیشکش. همون آغاز آشنایی و ابتدا که میخواد این بین شما این پیوند ایجاد بشه، یه کادویی رو به این خانوم هدیه کن که این از چی برمیخیزد؟ از صداقت تو برمیخیزه که صادقانه اومدی، به طمع چیزی نیومدی، بلکه اومدی زندگی تشکیل بدی، اومدی زندگی تو مشارکت کنی با این خانوم، اومدی سعادتمندش کنی و خودتو خوشبخت کنی صادقانه. پس بیا یه هدیه، یه کادوی بده، صداقت خودت رو اثبات کن با طریق گذشت مالی. اسم این میشه صدا. البته این با اونی که ما میگیم مهر و کابین هیچ ربطی و نسبتی نداره. ما که این کارا رو نمی کنیم که، ما که به قرآن عمل نمی کنیم، ما مسلمان ها که، ما مگر هدیه میدیم؟ اصلا میدیم مگر؟ ما که نه میدیم، نه هدیه میدیم، نه هم صداقتی توشه. وقتی یه مردی، یه جوانی که میاد وارد این عرصه ازدواج بشه، خفتش میکنیم و از همون اول فراری کردیم جوانهامون با این رفتارهای غلط اجتماعی خودمون که هیچ دخلی نه به شرعمون داره، نه به عرفمون داره، نه به ملیتمون داره، اینها نمیدونم از کجا در اومده اینها. من وقتی خفتش میکنیم همون اول میگیم آقا این عددا رو نمیخوام بگم، من اصلا 400 تا 500 تا فلان، این مری، این نشانه ای کل عمرش، این جوان 30 سال داره تو این دستگاه دولتی خدمت میکنه، چه حقوق میگیره؟ تمام حقوقشو میتونه بده مهری که الان به عنوان صداق تعریف میکنه برای همسرش؟ خویی که دروغه، این که صداقت نیست توش، از اول این زندگی که بر عدم صداقت داره شکل میگیره. پس چرا اسمش رو صداق میذاریم؟ اینکه خانه از پایبست ویران است، خواجه در فکر نقش ایوان است. بعد جوانامون تا که اینها رو میشنوند و مثل اینها سنگهای بزرگ پیش را، اصلا منزجر میشن، فرار میکنن از ازدواج. قرآن میگه یک کادوی، کادو. آیا شما میایید در اول ازدواج یک کادوی 500 سکه به کسی بدید، به خانم بدید اول ازدواج؟ کدوم عاقل این کارو میکنه؟ خب پس ما هدیه نمیدیم. دو، صداقته. آیا واقعا صداقته؟ خب تو دل خیلی از این، متاسفانه متاسفانه، این جمله‌ای که خطرناکه، کی داد و کی گرفت. و این میبینیم طلاقهایی که میبینیم تو جامعه که عملا هم همینه، بالاخره هیچ دخلی نداره این مهریه میبینید تو این مسائل براشون. این کجا صداقت توش وجود داره؟ غلط داریم میریم مسیر رو. ببخشید عذرخواهی میکنم داخل پرانتز، یه شقشقتون هدرت، یه چیزی بود از دل خارج شد، برگردیم به سخن. ببینید اون رو میگن صداق، چون صداقت این مرد رو در اومدن تشکیل زندگی مشترک صمیمانه نشون میده با این اقدامی که میکنه، جوان مردی که میکنه و دل همسرش رو شاد میکنه اول زندگی با این گذشت مالی. حالا در دین الهی از مؤلفه های جدی که صداقت و درستی ما را نشان می‌دهد، گذشت‌های مالی ماست در رابطه با خدا. هیچ شوخی هم نداره عزیزان. بالاخره خیلی از ماها می‌بینید جوشن کبیر، جوشن صغیر، صمات، شب جمعه کمیلمون، کربلا، زیارت، مشهد، مکه، حج، عمره، همه چیز برقرار. اما هنگامی که میرسه در مسائل مالی و تعهدات مالی اجتماعی کمیتمون لنگ. گر الحمدی بخواهی صد بخوانم. آقا بیمارم، بیمار چشم، میرم مجلس امام حسین، ختم من یا جیب براتون میگیرم. اما اگر بگم آقا این نسخه این طور شده، آقا این بیمار خاص من اینقدر سنگین هزینه های کمر شکن میلیونیش، میشه یه مساعدتی؟ میگید ببخشید شرایط مساعد نیست، انشاءالله دعاتون میکنم در نماز شب. این نیست عزیز من، این صداقت ایمان نیست. فرمود ایمان انسان ها رو نشناسید از مد و لزالینشون چهار تا مد رو درست ادا کنند. اینا به کثرت رکوع و سجودشون نگاه نکنید، نگاه کنید به صداقتشون، ببینید واقعا صداقت دارن، صداقت مالی دارن، صداقت ایمانی دارن یا ندارن. از مهمترین نشانه های اثبات صداقت انجام وظایف مالی واجب آن و مستحب آن، تعهدات اجتماع هر کدوم البته مما رزقناهم ينفقون مطابق توانمون، مطابق توانمون. فرمود ان المصدقین والمصدقات، مردان و زنان تصدق دهنده، اینها که و اقرضوا الله قرضا حسنا، توضیح دادیم قبلا که اینا حاضرن ببرن مالشون رو بگذرند، یضاعف لهم، براشون مضاعف میشه خداوند، هیچ باک نداشته باشن. عرض کردم اقتصاد توحیدی یعنی این که اصلا از کم شدن صفر من باکی ندارم، چون خداوند داره خودش روش میده، 70 رو 70 تا میکنه، 70 تا رو 700 تا میکنه، اصلا باکی ندارم من. یضاعف له و لهم اجر کریم، اون اجر کریمی که توضیح دادیم دو شب قبل در انتظار این هاست. حالا برای یه جمع‌بندی یه آیه میاد که چقدر امیدوار کننده است این آیه برامون، البته با دقت‌های در آیه. والذین آمنوا بالله، اون زنده دلا، اونهایی که قلبا خاشع شده، اونهایی که از قساوت رهیدن، والذین آمنوا بالله و رسوله اولئک هم الصدیقون و الشهداء عند ربهم لهم اجرهم و نورهم والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. بر این مژده گر جان فشانم رواست. والذین آمنوا بالله، اونهایی که ایمان میارن به خداوند، خب به خدا ایمان میارن، یعنی به خدا ایمان میارن، به کتاب الهی ایمان میارن، به رسولان الهی ایمان میارن، به عالم غیب ایمان میارن، به جهان آخرت ایمان میارن. ارکان پنجگانه ایمان بارها تو قرآن اومده، جازمانه قاطعانه میپذیرند، به تمام معنا قاطعیت و جزم قلبی رو پیدا میکنن. والذین آمنوا بالله و رسوله، یه شب دیگه هم اشاره کردم اول این سوره، راه ایمان راه پیامبران است. عزیزان من، برادر و خواهر بزرگوار من، ما نمیتونیم شرایع دین انبیا رو دور بزنیم با خدا ارتباط داشته باشیم. سجل کتاب ارتباط با خدا که به چاپ چهار نمیدارم پنجاهم صدوم شم شاید رسیده باشه در کتاب فروشی های تهران، پرت و پلاست، دروغ محضه. کسی نمیتونه بدون مسیر پیامبران الهی و وحی و شرع و شریعت و دیانت با خدا ارتباط داشته باشه، کلاهبرداری است. خدا خانه دوست کجاست؟ راه مسیر خودش رو عبادتی من حیث اورید لا من حیث تورید، من مسیر ارتباط با خودم رو بهتون نشون میدم، خدا میفرماد، و راهش وحیه، تنزیل پیامبران الهی است، شرایع الهی است. به همین خاطر میگه والذین آمنوا بالله، اونایی که به خدا ایمان آوردن، و رسوله. خب حالا ما انتظارمون اینه که بگه رسوله، پیامبر رو بگه، پیامبر اسلام رو بگه، اما جمع میزنه رسوله. چرا؟ چون اعتقاد ما، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. ما اگر پیامبر رو پذیرفتیم، والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک، من ایمان به عیسی دارم. یه وقتی در لندن یه خانم کاتولیک اومده بود خواست مسلمان بشه، بهش گفتم ببین فرق من و تو اینه، من مسلمانم، مسیحیم، یهودیم، اما تو نه، تو عیسی رو داری اما موسی رو نداری، پیامبر اسلام رو هم نداری. من اگر مسلمانم مصدقا لما بین یده، قرآن میگه تصدیق کننده ادیان
پیشینه. من اگر مسلمانم قطعا یهودیت رو و موسی رو در زمان خودش سلام و درود الهی بر او باد پذیرفتم، عیسی رو در زمان خودش پذیرفتم، و بعد عیسی موسی میان مبشرن به رسول یعتی من بعدی اسمه احمد، الله لذا طبعا ایمان به پیامبر اسلام یعنی پذیرفتن تمام مسیر طی شده تاریخی نبوت و وحی تا امروز. والذین آمنوا بالله و رسوله اولئک هم الصدیقون، اینهایی که ایمان به خدا و رسولان الهی آوردن و به حیات نورانی و طیبه رسیدن، اینا صدیقونند. صدیقون جمع چیه؟ صدیق، کسی که راست میگوید به او چه میگوییم؟ صادق. به رفیقی که با صداقت با ما عمل میکنه چی میگیم؟ صدیق. پس صدیق کدومشه؟ هیچ کدوم. پس صدیق کیه؟ وذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا، آقا ابراهیم صدیقه، اسماعیل صدیقه، در میان زنان و امه صدیقه، مادر عیسی صدیقه است، مریم. وجود و مبارک امام صادق بر فراز منبر فرمود کانت امنا، مادرمون فاطمه، هی صدیقه کبرا، مادرمون فاطمه صدیقه کبراست، و علا معرفتها دارت القرون الاولا، و تمام پیشینیان با معرفت مادرمون فاطمه معرفت یافتند. صدیقه است فاطمه. یعنی چه؟ صدیق و صدیقه، خوب دقت کنید، صدیق یعنی من یصدق قوله فعله، صدیق کسی است که تمام گفتار او با تمام رفتار او هماهنگ، بدون هیچ اختلاف، گفتار و رفتارش تصدیق میکنه ادعاشو و ایمانشو، ایمانش ترسیم میکند گفتار و رفتارشو، هیچ اختلافی بین گفتار و رفتار و باور ندارد. اگر کسی به این مرتبه رسید میشه صدیق، دیگه از این بالاتر مرتبه‌ای نمیشه تصور کرد. حالا از اون طرف میگیم یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، چرا میگید یه چیزایی که عمل نمی کنید؟ چرا زبانتون و قلبتون یکی نیست؟ چرا زبانتون و عملتون یکی نیست؟ نشد، نیست، ایمان نیست، عذرخواهی میکنم، ایمان نیست، خشوع نیست، باور نیست، حیات ایمانی نیست، نمیشه، نمیشه. والذین آمنوا بالله و رسوله، اونان که اومدن تو این فاز حیات ایمانی و قلبشون زنده شده است، ایمان به خدا و رسول آوردن، اولئک هم صدیقون، اینا صدیقن، اینا به این مرتبه رسیدن، اینا رسیدن به جایی که با ابراهیم ها هستند، اینها در مسیر اطاعت الهی به جایی رسیدن که میان تو کلاس انبیاء الهی قرار میگیرن. انبیاء رو نمیگه خداوند، ماها رو داره میگه، هم مؤمنین معمولی رو داره میگه، اما اینها با کی هستند؟ اینها با صدیقونند و شهدا. ببینید استبعادمون نیاد، الان میخونم ادله رو خدمت عزیزان. میگید اهدنا الصراط المستقیم، آقا در تمام عمرتون، خانم ها آیانی که نشستید در این انجمن، اگر یک دعا تا پایان عمرتون نکنید به جهنم نمیرید، برای دعا نکردن. اما یه دعای اگر تا پایان عمرمون ترکش کنیم، نه ترکش کنیم، روز 10 بار نگیم، قول میدم قطعا به جهنم میریم و جهنم رو میبینیم. یک دعاست که لزومن باید بگیم، هر روز 10 بارم باید بگیم، هیچ دعای دیگه هم نگیم تو عمرمون. این کدوم دعاست؟ اهدنا الصراط المستقیم. آقا 10 بار تو سوره حمد 17 رکعتمون باید بگیم اهدنا الصراط المستقیم، نگیم هم کارمون زاره دیگه. خب اهدنا الصراط المستقیم، این چیه؟ این صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم، صراط کسانی که به نعمت هدایت، به نعمت نورانیت، به نعمت ولایت الهی، به نعمت قرب و اتصال با ذات حق رسیدن. بعد میاد برامون تفسیرش میکنه، و من یطع الله و رسوله،
کسی که اطاعت خدا و رسول کنه شامل کی میشه؟ حضرت عالی، من، تماممون تو این مجلس. و من یطع الله و رسوله، کسی که اطاعت خدا و رسول میکنه، فاولائک مع الذین انعم الله علیهم، خدا اون رو در ردیف چه کسانی قرار میده؟ اونها که بهشون نعمت دادن. کی؟ من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین حسن اولائک رفیقا. تک تکمون با انبیا، با صدیقین، با شهدا، با صالح، مع همراهشونیم. اینی که در زبان معصومین داریم، از زبان صاحب شهادت داریم، شیعتنا معنا فی قرفاتنا فی الجنه، شیعیان ما با ما همخونه در بهشت، این معیت رو دارن. والذین آمنوا بالله ورسوله اولئک هم الصدیقون، اینها با صدیقینن، خودشون صدیقند، این شأنشونه، این جایگاهشونه. حیات نورانی و حیات ایمانی اینه که زبان با دل هماهنگ، عمل با زبان هماهنگ، دیگه فاصله بین گفتار و رفتار نیست، بزرگی سراسر به گفتار نیست، دو صد گفته چون نیم کردار نیست. اینها در مقام گفتار و عمل مو نمیزنه، مو نمیزنه. در ذیل آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون چی گفتند؟ روایات معتبر از باقرین، صادقین، روایات متعدد داریم که فرمودن لم تعدون ما لا تريدون ان تفعلوا. چرا میگید وعده ای رو؟ مؤمن نمیتونه یه وعده ای رو بده که عمل بهش نکنه. این دروغه، این ایمان نیست، این فسقه، خروج از ایمانه. ولو بزن و بچت به هر کی، به ملتت، فرقی نمیکنه، به هر کی وعده بدی، وعده ای که نمیتوانی عمل کنی یا تصمیم عمل به اون رو نداری، وقتی بگی وعده بدی میشه یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، خارج شدی دیگه از والذین آمنوا بالله و رسوله اولئک هم الصدیقین. خب اولئک هم الصدیقین و شهدا، الله اکبر، کلمه این شهدا جمع شهید در قرآن، این واژه‌ای که الان در ذهن ماست که به کشته شدگان فی سبیل الله، زنده جاوید کیست کشته شمشیر دوست، کاب حیات قلوب در دم شمشیر اوست، خداوند در واه طیبه همه شهیدانمون، امام شهیدان، عالمان، استادان، والدین، جمع حاضر، حقدارانمون رو غریق دریای انوار رحمت خیش بگرداند انشاءالله. ما به این کشته شدگان فی سبیل الله، اونا که رفتن در خون خودشون غلطیدن تا ما سرفراز باشیم بتونیم امشبی در محفل حسینی بنشینیم، به اینها میگیم شهید، به شهیدان ابرارمون میگیم شهید. این برگرفته از روایات در قرآن، به کشته شدگان فی سبیل الله همه جا جز یک جا میگه القتلا فی سبیلک، فی سبیل الله، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا، شهید گفته نمیشه. این مال روایات، اول من یدخل الجنه الشهید، در روایات اولین کسی که وارد بهشت میشه شهید، رمان بهشت رو شهدا میبرن. اینا این افتخار رو دارن که والدین معزز و عزیزان و خانواده های شهدای جمع حاضر بدونید فرزندان شما، عزیزان شما که رمان بهشت رو میبرن، شما پشت سرشون میرید ان شاء الله. اول من یدخل الجنه الشهید و این روایات عظیم و باب شهادت و اینها، دیگه میرسد انسان به یه مرتبه ای که لیس فوقه بر، و بالاتر از اون چیزی نیست، و این مرتبه شهادت اشاره میشه توی متون روایی مثلا. اما تو قرآن قتلا گفته میشه، یه جا هست یه بار، اون هم در این آیه که کلمه شهدا به معنای کشته شدگان فی سبیل الله هست، فقط همین یه استعمال در قرآنه، اونم به کمک روایات میفهمیم که مراد چیه. کسانی که ایمان به خدا میارن عزیزان، تکان میده انسان رو، چه امیدی ایجاد میکنه. کسی که ایمان به خدا، ایمان به رسول میاره، اولئک هم الصدیقین، وقتی این ایمان، ایمان درسته، ایمان همراه با عمل، ایمان جامع و بالاخره پایداره، این
انسان رو به مرتبه صدیق و به مرتبه شهدا میرساند عند ربهم، در نزد پروردگار. اجازه بدید سریع بخونم خدمتون، جمع کنن مطلب رو. محضر بارکتون. آمدم منحال، منحال رو میدونید که دیگه اسمش تو ماجرای کربلا منحال و امام سجاد و جریان مختار و قلت لابی عبدالله به امام صادق گفتم که ادعو الله ان یرزقنی شهاده، دعا کنید خدا منو توفیق شهادت بده. فرمودن ان المؤمن شهید، منحال الان شهیدی، ان المؤمن شهید. تعجبم زد، نگاه کردم با آقا و قرأ هذه الآیه، این آیه رو خوندن برا من، حضرت آیه 19 حدید رو خوندن برا من که کسانی که ایمان به خدا میارن اینها صدیقینند و شهدا اند. جالب ترش ببینید، کن نا عند ابی جعفر، پیش امام باقر بودم. فقال العارف منکم هذا الامر، فرمودن کسانی که شما امر ولایت ما خاندان رو میدونن، عارفن، البته معرفت دارن، دلشون به نور معرفت چی شده؟ زنده شده. العارف منکم هذا المنتظر له، که در انتظار فرج ما خاندانند. المحتسب فیه الخیر، به شرط اینکه وجودش اهل چی باشه؟ نصح باشه و خیر باشه. کمن جاهد والله، کی داره قسم جلاله میخوره؟ امام باقر. مانند آن کسیست که به خدا قسم مجاهده میکند مع قائم آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مثل کسیست که با مهدی ما خاندان داره در محضر او مبارزه میکند به سیفه. ثم قال بل والله که من جاهد مع رسول الله، نه، مانند کسیست که با رسول خدا جهاد کرده است. ثم قال از ثالثه، امام فرمودن نه، بل والله کمن استشهد مع رسول الله، مانند کسی که در رکاب پیامبر شهید شده. همه ما مات شد، آقا چه حرفی میگید؟ کسی از ما اگر این شناخت رو داشته باشه و این عمل رو داشته باشه بعد میشه جزو اینها، بدریون، حنینیون. گفتم بله. و فیکم آیتون، یه آیه داریم که سند من، شما این آیه رو بلد نیستید؟ گفتم بگید آقا. شروع کردن خوندن والذین آمنوا بالله و رسوله اولئک هم الصدیقون و شهدا عند ربهم. الله اکبر. بذارید یه روایت یه پله برم بالاتر، عرض به خدمتون که جالب. ما یزر رجلا من شیعتنا ای میتت مات، فرقی نمی کنه که شیعیان ما، وقتی میگن شیعه دیگه محب نه، شیعه رو دارن میگن، یعنی کسی که ایمانش، زبانش، عملش یکیست، ولی شیعه نمیشه، شیوه میشه. فرمود ما یزر رجلا من شیعتنا، هیچ زیانی نمیزند به شیعیان ما که به چه کیفیتی بمیرن. ایو میتتن مات، اکله السبع، درنده بخوردش، او حرق به نار، با آتش بمیرد، او خنق، خفه بشه، او قتله، کشته بشه، هو والله شهیدون. به هر وضعیتی شیعیان ما با این معرفتی که دارن بمیرن شهیدند. بعد گفتن آقا سندتون، آیه رو خوندند والذین آمنوا بالله و رسوله، دیگه آیه روشنه دیگه، اولئک هم الصدیقون و شهدا عند ربهم. عزیزان مراجعه کنید جلد سوم تفسیر کشاف زمخشری، عزیزانی که اهل مطالعه اید جلد سوم کشاف زمخشری، همینجا خاطر مبارکزان باشه سوره شورا رو 15 سال قبل که میگفتم 13 تا روایت زمخشری نقل میکنه اونجا. من مات علا حب آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، فقط مات شهیدا. مثل این روایت 13 را روایت این عالم اهل سنت نقل میکنه. بعد از قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا 13 را روایت نقل میکنه. عجیب. عرض کردم دیگه واقعا این چه فرصتیست که خداوند در اختیار قرار میده، این چه فرصتیست. من مات فی طلب العلم فهو شهیدون، اگر درست تو این راه معرفت میری شهیدی. اگر کسی ایمان بیاره به خدا و رسولش و صدیق باشه، زبان و عمل و قلبش یکی باشه، مانند کسی است، میتونیم بگیم با سند معصوم، میتونیم بگیم مانند کسی است یا بگیم همراه کسانی است که بر ماتمشون الان نشستید و بر فرششون سیاه پوشیدید. میتونیم بگیم، میتونیم بگیم، اگر میگیم یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما، دست یافتنی است، غیر دست یافتنی نیست، اما راهکارش مشخصه. به دنبال اون فرمود لهم اجرهم، این که دنیاست، اجر اینها در نزد پروردگار، و نورهم، و خدا بهشون نور میده، همون نوری که منافقین میدویدند از اونها طلب میکردند. اما والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا، اونها که کفر ورزیدند و تکذیب کردند، اولئک اصحاب الجحیم، اینها ساکنان دوزخند. تمام. حالا قرآن آیه که فردا شب میگیم اشاره به یه راز مهمی و کلید همه چی میکنه عزیزان، تمام موفقیت ها و عدم موفقیت های ما. اعلمو انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. یه سر عجیبی رو و راز عجیبی رو قرآن باز میکنه که شگفت انگیزه. انشاءالله فردا شب محضر مبارکتون ادامه بحث رو پیگیری خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگردانه. خب امشب شب تاسوعای حسینی و اوج ماتم اهل بیت علیهم السلام. من دیشب یه بابی رو خدمتون آغاز کردم و اشاره کردم که اساساً در یه جمله اگر بخوام ادعا کنم، میتوانیم بگوییم که حسین ابن علی قیام کرد، حرکت کرد، کشته شد، به شهادت رسید برای پیرایش دین خدا و زدودن تحریف از دامن اسلام محرف. دیشب بود اعتقادیشو عرض کردم خدمتون. تحریف دومی که در اسلام پیش اومد تحریف اقتصادی و اجتماعی بود. بحث اقتصاد توحید رو گفتیم خدمت دوستان عزیز. یعنی مسیر به گونه‌ای شد که از زمان عثمان شروع شد، عثمان ابن عفان. خطبه 3 نهج البلاغه رو برید نگاه کنید، در کتاب پس از پیامبر کامل من توضیح دادم اینها رو. کار به گونه ای شد که مسیر اقتصادی قرآن و اسلام و پیامبر منحرف شد. دیگه اون بحث عدالت اقتصادی که پیش بینی شده بود از میان رفت، شکل دیگری پیدا کرد. اصلا تعریف اقتصاد عوض شد، به گونه دیگری شد. اون حساسیت های اقتصادی پیامبر و بگید امیرالمؤمنین جان مولا حرف حق را گوش کن، شمع بیت المال را خاموش کن، افسانه شد. پف کردن شمع بیت المال علی برای طلحه و زبیر که فهمیدن قضاهای چی، دو مر برداشتن رو کولشون رفتند، رفت. حمیمه داغ و دست برادر و عقیل و از بیت المال زیاده طلب میکند، آهن میخواد دستش داغ کنه، فرار میکنه، بعدم رفت به معاویه پیوست. عقیل رفت شام، اما علی دست داغ کرد، آورد داغ کنه. این عدالت اقتصادی. اینها دیگه چی شد؟ تبدیل شد به ویژه خاری ها، به رانت خاری ها. میزان سرمایه بعضی از این دانه درشت های اون تاریخ رو مسعودی در مروج الذهب می نویسه. برید نگاه کنید ببینید این مورخ امین می نویسه ماجرا رو. مسیر عوض شد دیگه، فساد مالی و راندخاری ها به اوج رسید و دیگه خریدن انسان ها یه وقتی یه بگیم کنیز بگیم چی، بالاخره یک ماه پاره ای رو آوردن به دربار معاویه هدیه کردن. آقای معاویه رسم بود دیگه این کارا. معاویه نگاه کرد اصلا مبهوت مونده بود، نمیتونست چشار بردارو. گفت که من این زن جوان با این زیبایی رو باید به کسی هدیه بدم که از این طریق بخرمش. گفتم بده به یزید. گفت نه 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 نه. مجهز کرد با یه هدایای بسیار مهمی، فرستاد مدینه برای وجود مبارک سید الشهدا. وارد شد بر خانه سید الشهدا، حضرت نگاه کردن این زن رو دیدن، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، چه کرده است نقاش وجود و آفرینش. فرمودن که شروع کردن باش گفته رفت. فرمودن از قرآن چیزی میدونی؟ گفت بله. گفتم بخون. شروع کرد یه دو سه تا آیه رجال صدقو از این آیات رو خوند.
به مجرد اینکه آیه خوندن، خب حضرت فرمودن که انتحرون لوجه الله، آزادی، و تمام این اموالی هم که معاویه برای من فرستاده همه رو هم تملیک کردم به تو، برو در مدینه خونه برای خود بگیر زندگی کن. دوره بری های منصور گفتن آقا چیکار کردی؟ فهمودن برو این دام بر مرغی دیگر نه که عنقا را بلند است آشیانه. این دامی بود که معاویه برای من پهن کرد که میخواست من رو اینطور بخره. میخریدن همه رو، هر کسی قیمتی داشت. بالاخره این شده بود روال جامعه، این شد در نظام حاکمیت اموی و چهره اسلام مخدوش. روابط اجتماعی شد مبنای بر قبیله گرایی. عزیزان کوتاه کنم سخن رو دیگه، آقا یا یوحناس ناخلقناکم من ذکرن و انسا، همه تون از هر رنگ و نژاد و نمیدونم مقداد اسود و بلال حبشی و دیگه اینا جمع شد. ایرانی ها جایگاهی در بارگاه اموی نداشتن، موالی بهشون میگفتن، نوکر میگفتن بهشون، موالی بودن اینا، نه باشون معامله میکردن نه زن بهشون میدادن. نژاد اومد حاکم شد، عصبیت عربیت حاکم شد، رنگ ها حاکم شد. و و و این جمله رو بخونم، یه وقتی مروان دیگه از مغزهای متفکر این نظام گفت که فَإِنَّكُمْ آلَ عَبِي تُرَا به امام حسین قد منعتم کلامن و اشربتم به بغض آل عبی سفیان. برد بحث رو توی شما، اصلا آل علی بنی هاشم، شما اصلا چینه آل عبی سفیان رو دارید. بحث رو برد رو وادی چی؟ قبیله ای، بحث قبیله قبیل. و حق علیکم ان تبغضوهم، بله شما حق هم هست که بغض اینا رو دارید، اونم بغض شما رو دارن. سریع امام حسین گفتن که ویلک یا مروان الیک انی، برو گم شو، فَإِنَّكَ رِجْسٌ، تو نجسی، وَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ طَهَارَةٌ الَّذِينَ أَنزَلَ اللَّهُ فِينَا إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ. برگردوندن مطلب را از بحث، بحث طهارت و تطهیر الهیه، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، این نژاد و این حرفا و بازیا. جمع نمی‌شد عزیزان این چهره، این شده بود چهره اسلام. این اسلام بود، اینهایی که میگم اینها اسلام بود، در همین راندخاری ها اسلام بود، همین تبعیض نژادی ها اسلام بود. و این اسلامی که خلیفه رسول خدا نشسته است اینجا، یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان، بساطش جمع نمیشه، پرده ها به کناری نمیرود جز با آن که سید الشهدا باید عمل کنه. خب ببینید قبل از اینکه بخونم مقتله امشب رو محضرم بارکتون، فقط یه جمله بگم. باید تاوان خیلی بالا باشه. دیشب عرض میکردم این قساوت و این بالاخره این سنگدلی ها، اینا بحثای امشب بود، این قساوتی که در سپاه شام میدیدیم که این دلها مرده و سنگ شده. و الله اکبر، دو تا عزیزترین عزیزان شهدای کربلا بودن در محضر سید و شهدا، که دیگر دو تا بخواید بگید از عزیزترین شهدای کربلا چی اسم میبرید؟ یکی از علی اکبر رو میگید، یکی حضرت ابوالفضل رو میگید. ببینید در میان همه شهدا 18 تا از بنی هاشم سرشون رفت بالای نیزه، تنها کسی که سرش بالای نیزه نرفت تو کشته های بنی هاشم اون طفل رضیعی بود که خود سید و شهدا دفنش کرد، که دیگه سر اون رو نتونستن بالا نیزه کنن، همه سر رو رفت بالا نیزه. اما ببینید نکته عجیب اینه، این دوتا عزیزترین عزیزان به شنیع‌ترین شکل ممکن، یعنی در مورد فقط دو نفر داریم که قطعوه به سیوفهم، یعنی علی اکبر رو اربن اربا و وجود نازنین صاحب مقتل امشب. یعنی دو تا عزیز، یعنی به اوج امام حسین باید بالاترین حد نصاب تاوان رو بده برای مقصدی که داره. هرچه عزیزترن براش، در ماجرا از علی اکبر دیدید وقتی امام حسین اومدن وضع خده علی خده، صورت رو صورت علی گذاشتن، بعضیا احساس کردن که امام حسین سر بر نمیداره دیگه، لذا زینب سلام الله علیها دوید اومد بازوی برادر رو گرفت.
و امام حسین تا دیدن خواهرشون اومده وسط سپاه دشمن، غیرت الله بلند شدن فرمودن خواهر برگردیم به خیمه. اون موقع تونست امام حسین بلند شد، نمیتونست امام حسین بلند شد. جای دوم هم مثل امشب که الان میخونیم گفت الانه انکسر زهری، برادر دیگه کمرم شکست.
فرمود کان امون العباس، امام صادق فرمود امومون عباس نافذ البصیره، در اوج بصیرت، سلب الایمان، ایمان تو تمام وجودش فرو رفته، جا هدمه ابی عبدالله علیه السلام، تمام جهاد رو با برادر کرد و ابلی بلا ان حسنا، و ابتلا کشید چقدر شایسته، و مزا شهیدن، و چگونه به شهادت رسید. امام سجاد فرمودن عمومون خدا به جای دو دستش در بهشت به او بال میدهد، بال بهشت البته نه این بالی که میفهمید، به گونه که یقبه توه شهدا، تمام شهدا قبطه عباس رو میخورند. آمد کوتاه کنم، آمد محضر برادر و گفت یا اخی هل من رخصه، آیا اجازه میدید من به میدان برم؟ تا اینجا برای هیچ کی پیش نیومد جز حضرت قاسم، تا که این رو گفت هل من رخصه، فبک الله حسین بکاءن عالیا، دیدن امام حسین با صدای بلند داره بکاءن شدیدا، و قال یا اخی انت صاحب لوای، عباس برادرم این بیرق تنها دست تویه، اگر تو بری دیگه تمام از کار من. فقال العباس قد زاغ صدری و سئمت من الحیات، برادر دیگه نمیتونم تحمل کنم، من نمیتونم جسم پاره پاره علی اکبر ببینم، جسم شش ماهی علی ببینم، اجازه بدید برم میدان. فرمود اريد ان اطلب ساری من هؤلاء المنافقین، میخوام برم دیگه انتقام خون بگیرم. فقال الحسین علیه السلام، حضرت آمدن حالا که میخوای بری فاطلب لهؤلاء الاطفال قلیلا من الماء، برادر پس یه مقداری آب بیار برای اطفال. خب آه سقای دیگه، میشه سقا آب نیاره؟ فذهب العباس علیه السلام و بعضهم و حذرهم فلم ينفعهم، اومد باشون گفتگو کرد فایده ای نکرد، رجع الى الخیمه، اومد خبر داد به صدوشا که نمیذارن آب برداریم. تا چه اومد خبر بده سمع الاطفال ينادون الاتش الاتش، دیدین بچه های این شکم ها رو دارن روی ریگای زمین میمالن، اتششون کم بشه و صدا میزنن الاتش الاتش، دیگه تحمل نکرد، فرکب فرسه و اخذ رمحه و الغربه، دیگه نیزه رو برداشت، شمشیر رو برداشت، مشک رو برداشت، قصد نه و الفرات، 4000 نفر محاصره کردن فرات رو، یل فور شکافت، وارد شریعه شد، مشک رو آب کرد، دست رو برد زیر آب خواست بخوره، ذکر اتش الحسین، یاد لپای تشنه برادر آب رو ریخت، مشک آب رو برداشت، به طرف خیمه آمد، داره حرکت میکنه دیگه، فقط او علیه طریق، راه رو بستن، احاطوا به من کل جانب، فهاربهم، شروع کرد به جنگیدن، اما فقط ایده الیسرا من الزند، دست چپ رو از ساعد قطع کردن، فحمل الغربه، دست راست رو گرفت، دست راست رفت، فحمل الغربه به اسناده، با دندان مشک آب رو نگاه داشت، یا رب مدد که این فرس برانم، این آب رو به تشنگان رسانم، اما دیگه کار به جایی رسید که فنقلب عن فرسه و صاح الی اخیه الحسین، از اسب زیر افتاد، صدا زد السلام علیک یا ابا عبدالله، ادرکنی حسین جان منو دریاب، آمد سید الشهدا، دیگه بگذارید این جمله رو بگم، گفت الان این کس و زهری، داره بر میگرده حسین به سوی خیمه ها، این تصویر رو در عاشورا فقط اینجا داریم، رجع الحسین الى المخیم مکسرم
حزینن بلوکیان. داره سید شهدا با عشق میاد، اما یکف کف و نزدیک خیمه ها که شد، یکف کف و دموعه به کمه، آستین رو بالا آورد و عشق های خودش رو از گونه پاک کرد. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.